بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله حجیت قول کارشناس و خبره در موضوعات و مبادی احکام و اجتهاد بود و پس از استدلال به چند آیه شریفه پرداختیم به استدلال به سیره عقلا و در دلیل سیره عقلا تقریر استدلال را عرض کردیم و پس از آن 5 یا 6 مناقشه در استدلال را متعرض شدیم و هر یک از آنها را پاسخ دادیم. ضمن اینکه در تقریر سیره دائره را نه اون محدود به شکلی که مرحوم آخوند و ناینی می فرمودن دانستیم و نه هم یک دائره خیلی موسع، بلکه 4-5 قید و شرط برای تمامیت سیره ذکر کردیم، 5-6 تا 6-7 قید زدیم و مناقشات 6 گانه را هم پاسخ دادیم. رسیدیم به یک بحث بسیار مهم در پایان مباحث مربوط به سیره، یا حالا در تضاعیف بحث، چون ممکنه بحث‌های دیگری هم باز داشته باشیم، و اون بحثی که مطرح شد در واقع یک عود الی ما سبق، بازگشت به آیه شریفه فسأل و اهل ذکر بود با توجه به سیره. به عبارت دیگه بحثی که در این جلسه قبل بعد از پاسخ به مناقشات در استدلال به سیره مطرح شد، نسبت آیه با سیره بود. اینجا این سوال مطرح شد که سیره عقلا یک دائره مشخصی داشت یا خیلی مزیق اونطور که آخوند و ناینی می فرمودن، یا اونطوری که ما یک قیودی براش ذکر کردیم. اگر دائره سیره و اطلاق اولیه آیه منطبق نباشد چه باید کرد؟ بله، اگر کسی گرایش سومی داشته باشه در سیره و اون اینه که بگوید سیره دلالت بر حجیت میکند مطلقا بدون اون قیودی که ما گفتیم، اون وقت میشه بگیم آیه و سیره یک مسیر میرن جلو، خیلی دیگه این بحث مصداق پیدا نمیکنه. علتش اینه که یادآوری میکنم که در سیره ما 3 رویکرد داریم در تفسیر سیره عقلا در مراجعه به کارشناس، همونطور که قبلا ملاحظه کردی 3 رویکرده. 1، اینکه این سیره هیچ چیز خاصی نیست جز رجوع به اطمینانه که آخوند و خراسانی بفرمودن. 2، اونی که ما عرض میکردیم میگفتیم فراتر از اطمینان شخصی و حتی اطمینان عقلایی است، اما 5-6 تا قید داره، مثلا ظن به خلاف نباشه، خودش امکان بررسی نداشته باشه، این قیودی که زدیم. این رویکرد دوم بود. یه رویکرد سومی هم ممکنه مطرح بشه و اونی که بگه سیره عقلا مراجعه به کارشناسه، اون قیود نداره جز بعضی قیود مثل وساقت و اینا که طبیعی است. این عرض شود که 3 رویکرد بود. اگر کسی بگوید سیره رویکرد سوم را افاده میکنه و دائره حجیت وسیعی را افاده میکنه، این با آیه فسأل و اهل ذکر تقریبا انطباق داره، خیلی بحث نداره. اگر رویکرد اولم بپذیره که خب هیچ، میگه سیره فقط در مقام، اگر رویکرد اول بپذیره یک سوال دیگری وجود داره که بعد میگیم، اما اگر رویکرد میانه و دومی که ما پذیرفتیم انتخاب کند، اون وقت سوال اینه که فسأل و اهل ذکر اگر خلاصه گیری بکنیم و محصولش رو در بیاریم، یعنی مراجعه به خبره بکنید، مراجعه به صاحب دانش بکنید و صاحب مهارت و دانش مورد مراجعه قرار بگیره. این مطلق اطمینان داشته باشه یا نه، ظن به خلاف باشه نباشه، خودت بتوانی مراجعه بکنی نتوانی مراجعه بکنی و بفهمی مستقیم و مستقل، همه اینا رو میگیره، اطلاق داره. اون وقت سوالی بود که این اطلاق را ما بپذیریم فراتر از سیره، یا این که سیره میاد دائره اطلاق را محدد میکنه. این از اون سوالهای کلیدی است که اون روز مطرح کردیم و گفتیم این اختصاص به اینجا هم نداره، در همه مواردی که دلیلی در شرع وارد میشود و یک امر عقلایی را امضا میکند ولی دلیل اطلاقی درش هست به گونه ای که اگر ناظر به سیره نبود حتما اطلاقش رو میگرفتیم، اما اینجا امضای سیره است، آیا محدد به قیود سیره میشه یا نه؟ به عبارت دیگه سیره اینجا یه قرینیتی پیدا میکنه برای محدود کردن دائره اطلاق و مقید میشه برای اطلاق، یا اینکه نه اطلاق سر جای خودش محفوظه.
در بحث قدر متعقل در مقامات خاطب خاطر هم هست تبادل اصول من هم نایه تذکر میدم بیان که این قدر متعقل غیر از قدر متعقل خارجی هم استاد خارجی بالا. قدر متعقل هم مثل احسن
قدر متعقل در مقام تخاطب باید باشه، نه قدر متعقل خارجی.
ما هستم که این سیره هم موارد سیره هم قدر متعقل خارجی هم یعنی عملی هستن.
بله همین الان سوال همینه، سوال این است که سیره یک امر متیقن خارجی است، یک سبک رفتار خارجی است، جاریه.
اما قدر متیقن خارجی قرینیت نداره.
ممکنه بگیم که سیره به ارتکازاتی وصله و حالت یک قرینیتی ممکنه بگیم داره برای این، غیر از مقام تیقن خارجی ممکنه بگیم آمده تو مقام تخاطب دائره لفظ رو محدود میکنه، این امکانش هست. یه جوری مخصص متصله و قرینیت موجوده، نه وجود قرینه، یه چیزی هست اینجا. من احتمال میدم شارع در مقام بیان فسأل و اهل الذکر یا اهل لالبه یا اوفو بالعقود اعتماد کرده برای این سیره ای که اینجا وجود داره، احتمال این رو میدم.
چرا اصلا برعکس باشه، یعنی منظور دلیل لفظی ما مزیر باشه و محدودی
است؟ بله حالا اونم گاهی هست باشه. اونم گاهی هست. اونجا اون وقت اونجا سوال رادعیت میشه که داره یه بخشی از سیره رو رد میکنه یا نه، حالا یه بحث دیگه ایست.
زاده یا اون میاد در واقع حاکم میشه و از محدود
لفظ. بله یعنی میاد قیود رو میندازه میگه این قیود غالبی است و مثلا اینجوری، عین این بحث هست، البته عین این نیست، به یه معنای دیگری یه بحثی در اون طرف مقابله. به عبارت دیگه حالا بخوایم جامع بحث بکنیم، یعنی صور رو بگیم، گاهی سیره عقلا با دلیل لفظی، گاهی دلیل لفظی نداره که میریم عدم رد و اینا، اون هیچ. اونجایی که سیره عقلا داریم ناظر به اون و در مورد اون هم دلیل لفظی داریم، از حیث دائره گاهی اینا منطبقن، اهلا و سهلا، بحثی نداریم. گاهی دائره لفظ اوسعه از سیره است، بحث ماست. گاهی به عکس، دائره لفظ از یقه از سیره است، اونجا یه بحث دیگه ای داره. در بحث ما که دائره مدلول لفظ اوسعه از دائره سیره است، بس اینه که سیره اینجا میتواند قرینه لبیه باشد برای محدود ساختن لفظ، یا اینکه لفظ به اطلاق خودش باقی است. این سوال اینجاست. در اونی که ایشون میفرماند که اون صورت اخیر هست، اگر دائره لفظ از یک از سیره باشه، اونجا دو احتمال مطرحه، یکی اینکه این از یخی گفته در واقع میخواد بگه سیره در ماورای اون قیود اعتبار نداره، رد است. ممکنه به عکس بگیم سیره قرینه میشه برای اینکه این بعضی قیودی که در لفظ آمده قیود احترازی نیست، اینا قیود غالبی است مثلا از این قبیل. اون بحث حالا جدا بود بحث می‌کنیم.
اصلا این که ما در سیره قد متعقن عکس می‌کنیم خاطر این که دلیل لغویه، ما فقط قد متعقن راز می‌کنیم.
خب
یعنی چه بس امتناعی از معدای قد متعقن
میگیم اینو میگیم. این آیا محدود بودن سیره با به خاطر عکس به قدر متعقن است یا اینکه نه سیره را تحلیل کردیم میگیم مفاد سیره بیش از این نیست؟ اینم با هم فرق داره. دو نوع دیگه قبلا هم میگفتیم که ما اصلا اون 6-7 قیدی که در سیره آوردیم گفتیم این قیودی که ما میگیم بعضیش بر اساس تحلیلی است که میرسیم به اینکه سیره یعنی همین، اصلا در غیر آن نیست. بعضیش نه، بر اساس این است که شک داریم و در دلیل لبی قدر متیقن رو گرفتیم. مثلا اون 7-8 قیدی که زدیم علا قسمین بود، بعضیش اطمینان داشتیم که اصلا سیره همین دایره رو داره، بعضی شک داشتیم قدر متیقنش رو میگرفتیم.
وجود بعضیش قید حجیت
نه، بعضی قیدی بله، بعضی قیدیست که میدانیم تو سیره با اتکای بر ارتکازات اصلا قید هست. بعضی مرددیم، مردد که باشیم همونی که حالا به خود تعبیر شما حجت، حجت برای ما قدر متیقنه. خب این از اون بحث‌های خیلی مهمه که در کثیری از ادله شرعی ما با این مواجهیم. برای اینکه تقسیم که میکنن خطابات، یکی از تقسیمات اینه، بعضی از خطابات احکام تعبدی کاملا تأسیسی را افاده میکنه که در عبادات غالبا اینطوره. بس اما نوع دیگری از خطابات ما داریم که امضای روش ها و امور عقلایی است. در این نوع دوم همه جا این سوال مطرح است که اگر نوع امضای یک روش و سبک جاری در میان عقلاست ولی دائره ها منطبق نیست، دائره این اوسعه، اگر منطبق باشه بحثی نداریم، اگر هم اذیت باشه یه بحث دیگری داریم. اون صورتی که اینجا مطرح میکنیم جاییست که دائره لفظ اوسعی از سیره است. اینجا همونطور که عرض شد دو نظریه میشود و دو احتمال را میشود اینجا مطرح کرد. یک احتمال این بود که سیره اینجا قرینه لبیه است و امر موجود محتمل القرینیه است و در اینجا ما نمیتوانیم به اطلاق اصالت الاطلاق و امثال اینها در اون مراجعه بکنیم. در نقطه مقابل ممکنه کسی بگوید نه نظر دوم بده. این نظر اول رو با بعضی از توضیحات در جلسه قبل عرض کردیم. نظر و احتمال دوم آن است که بگوییم نه، این سیره قرینیتی ندارد و لفظ و مطلق به اطلاقش حمل میشه و مانعی در برابر اون نیست. اولا اینجا برای تقریر این و استدلال برای این احتمال دوم نکاتی و وجوهی میشه ذکر کرد. یکی این که بحث ما فعلا در مطلق بسیاری از جاها داریم که خطابی که ناظر به سیره است عموم داره. در عموم اصالت المولویه که در همه جا وجود داره، اصالت العموم هم دیگه متوقف بر قرائن حکمت و اینها نیست، مگر رو نظر مرحوم ناینی که میگفت مقدمات حکمت در مدخول الفاظ عموم هم باید جاری بشه. بنابر نظر مشهور که عموم و عمومات متوقف بر مقدمات حکمت نیست بلکه شمول را از لفظ میگیریم، در اونجا این قرینیت سیره خیلی دیگه اهمیتی نداره و نمیتونه قرینه باشه. برای اینکه شارع در مقام تشریع و مولویت با ادات عموم میگه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، الف لام جمع محلا به الف لام مفید عمومه، یا اوف به کل عقدن واضح ترش. خب این حالا ولی اون که سیره ما داشته باشیم و اون سیره محدودیت هایی داشته باشه، وقتی که با لفظ داره عموم رو افاده میکنه، این دیگه از در عرفی اون عرشبت که چیزی که اونجا هست و سیره و امثال اینها نمیتواند مانع بشه، برای اینکه قوت دلالت عموم طوریست که جایی برای قرینیت یک چیزی که در عمل جادیه نمیشه. فرض اینه که سیره هم که مفهوم که نداره، میگه اینجا سیره است، در غیر اون که نفع نمیکنه. خب شارع با الفاظ عموم داره قاعده برای خودش میچینه.
از اونجا که میگه عفو العقود، کدوم عقد منظور بشه؟ عقدی که خود شرع داره میگه؟
فرض اینه که عقد و مفهوم رو از عرف میگیره، هم مفهوم رو نه نه نه
هرچی که عرف بگیست عقده،
نه نه
هرچی که سیره بگه عقده،
عرف گاهی میگه این عقده، ولی نه 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 عرف تو مفهوم میگید یا توی
عقدی که
اغلا
بهش میگن،
معلومه حالا عرض میکنن و مفهوم، بله کل حمله بر مفهوم اغلایی میشه، ولی اغلا همون مفهوم اغلایی خودشونو در عمل و رفتارها بعضی اقسامشو قبول ندارن. اگر اینجور باشه
قبول ندارن توی دایره،
نه اینکه نمیگه عقد نیست، میگه عقد است، من ترتیب اثر نمیدم، اغلا
ترتیب اثر،
بله بله این فرقش اینه، ولی که بله مفاهیم مفاهیم عرفی است. عرض شود که این در یک وجه که اگر هم شما مانعی ببینید و بگید سیره یه نوعی مانع میشه از انعقاد عموم اطلاق، باید بگیم این یک چوب همه را نمیشه راند، فوقش در اطلاق و جاهاییست که ما به قرائن حکمت و مقدمات حکمت تکیه میکنیم، اما اونجایی که الفاظ عموم داره، اون که شمول داره و اصلا وجهی در اون نیست، این یک که پس یک دست نمیتوانید همه را به یه چوب برانید، بگید هر جایی که سیره‌ای وجود داره محدود و لفظ و خطاب شرد اوسعی از اون را جعل کرد، حمل میکنیم بر اون یا احتمال اون را میدیم نمیتونیم عمومش را بگیریم، میگیم در اون جایی که عموم باشه که این وجه نداره.
خط امضایی میشه یا ترسیسی؟
بله؟
این خطاب رو ما امضایی بگیریم یا ترسیسی؟
اون متوقف بر اینه که این امضای کامله یا اینکه امضا ترسیسیه. اون بس متوقف بر همینه، همینه که باید ببینیم این میشه برد بیشتری پیدا بکنه، این وقت از امضا اومده وسیطه.
خب نه، اگه آن بگیریم یه قسمتی موافقه با سیره است، یه قسمتی مخالف.
نه مخالف نیست،
مخالف که
سیره داره، آره اوسع از سیره آمده، مانعی هم نداره.
اونجایی که موافقه با سیره است که میشه امضایی،
امضا اون میشه تأسیس، یعنی توسعه داره اون چی میده. بله نه اینا که جز چی ربطی به استعمال لفظ داره، این که حالا امضای تأسیسه، اینا جز امور متأخره است که ما وقتی مقایسه میکنیم اینا رو استفاده میکنیم.
خلاف ظاهری؟
نه چه خلاف ظاهری است، نه بابا یه روشی مثلا شما دارید، من میام در مقام خواسته خودم یه قاعده کلی میذارم که یه مقدار شما هم قبول دارید، شما هم عمل میکنید، یه مقدارش قبول نمیکنید، این استعمال لفظ اکثر معناست. از شما که اهل دقت‌های اصولی هستید این خیلی تعجب بود.
شما بفرمایید کلا امضا نیست، مثلا شعار ناظر به اون،
نه
یه خودی که شما بفرمایید نه اون قسمتی که موافق با سیره است،
ممکنه اینم دو احتمال، یه احتمال داره که اصلا شعار اصلا چشمشو بسته کار بریم که اونو نداره. حالا اجازه بده یه نوش اینه، گاهی هم اینجوره، یه جایی هم هست که نه شعار دیده که این وجود داره، اون تو محدود اینو دیده، ولی شارع با احاطش بر مساله میبینه که مصلحت اینه که دایره وسیع‌تری رو قرار بده، خب قرار میده چه ای میداره. نه
اینکه چون سعیتش
آن تأسیس
شارع است، یعنی
اون دایره مصلحتی دیده، تو این مصلحت کلیش میبینه که باید اوسر قرار داد. حالا گاهی اصلا نگاهی هم به اون نداره، گاهی نگاه داره ولی نگاه وسیع تری است.
در استفادهش به خاطر اینکه با یک خطاب داره دو تا کار میکنه.
خب بگو
شکل
اصلا و ابدا این دیگه نه نه واقعا این هیچ خللی درش نمیاره. اصلا تو امور عقلایی همینجوری هم وجود داره. الان قانونگذار ما الان تو قوانین برنامه هایی که دولت یا مجلس تصویب میکنه بعضی چیزاش روش هاییست که شکل گرفته بین مردم تو اون جامعه بازاری شکل گرفته، اون میاد یه چیزا اهمی از اون قرار میده اوسه یا اذیت میکنه.
شورای نگهبان با یه لفظ مطلق میاد تأسیس هم بکنه هم امضا کنه.
شورای نگهبان که قانونگذار نیست، قانونگذار این کارو میکنه. بله
یا تغییر میزنه.
بله نه هر دوش هم توسعه میده. یه روشی وجود داره، اون میگه من اوسه از این قبول دارم تو مالیات مثلا، یا میام عذیق از اون میبینم. با یه خطاب چیزی قرار میده که یه گوشش عقلا یعنی متعارفه، یه گوشش هم نه او داره تأسیس میکنه. تأسیس و امضا که نه معنا هست نه حتی دایی هم معلوم نیست باشه، دوایی متعدد اشکال نداره، اینجا ممکنه دایی هم نداشته باشه.
فعله و نه معناست نه نیست ولی فعله.
خیلی خب این دیگه ظاهرن وجهی نداره که بیشتر ادامه بدیم. خب این یک وجه که در عمومات که این خیلی بعیده، اما وجه دوم این است که عرض شود که وجه دوم این است که اون بحث قرینیت موجودی که گفته شده که در اونجا اصل عدم قرینه نداریم، اون را اگر دقتی بکنید توضیح اولیه بدم بعد برسیم به اصل مطلب. در کفایه و کتب آیان آمده است که شک در قرینیت بر خلاف ظاهر دو نوعه. یک باره که شک داریم، اینجا گفت رأیت و اسدن، شک داریم قرینه ای اصلا صادر شده از مولا برای اینکه اسد اینجا مقصود رجل شجاع باشه یا نه، اینجا میگیم اسد عدم قرینه است. این میگن شک در وجود قرینه است، موجودیت قرینه است، اصل اینو که قرینه نیست. همه مواردی که خطاب صادر میشه معانی حقیقی وجود داره، شک میکنیم که قرینه ای بر مجاز یا بر تخصیص یا بر تقیید وجود دارد یا ندارد، اصل عدم قرینه است. اما نوع دوم اینه که شک در قرینیت موجود میکنیم، یه چیزی در کلام هست نمیدانیم قرینه هست یا نیست. یه باره که یرمی در کلام نیامده است، خب اونجا میگیم اصلی که نیست. یک باره که یرمی یا مثلا یزهک مثلا یبکی آمده ولی نمیدونم که این یبکی مثلا در حیوانم هست یا نیست، فقط در انسانه. رأیت و اسدن مثلا یبکی، یکی میگه که بکا مثلا در حیوانم هست، یکی میگه نیست. یه شکی در قرینیت موجود داریم، یه چیزی اینجا هست، بنابراین یه احتمال میشه قرینه، بنابراین یه احتمال نمیشه قرینه. در قرینیت موجود نمیتونیم همینجوری بگیم اصل عدم قرینه است. ولی زو گفته شده که اصالت و عدم قرینه مربوط به اون قسم اول شک در وجود قرینه است. و اما در قرینیت موجود که کلمه آمدن بنابر یه احتمال قرینه مجاز میشه، بنابر یک احتمال قرینه مجاز نمیشه. اینجا یه اصل ثابتی نداریم که اصل عدم قرینه است برای نفی قرینیت موجود. این چیزیست که در اصول گفته شده، منتها در نکته‌ای که ما اینجا عرض میکنیم در این مسئله دوم اینه که در الفاظ تمایز این دوتا خیلی واضحه. لفظ اگر نیامده به عنوان یه قرینه میگیم اصل عدم قرینه است، اصل وجودش اگه شک داریم که شارع در کنار این کلماتی که کلمه دیگه هم بود یا نبود میگیم اصل نیکه نبود. و اما اگر یه چیزی هست ولی نمیدانیم قرینه است یا نه، بنابر یک احتمال قرینه است بنابر احتمال دیگه قرینه نیست، اینجا میگیم اصل عدم قرینه جاری نمیشه. این در اونجایی که امر چی لفظ باشه. اما اگر اون امری که میخواد قرینه بشه یک امر غیر لفظی است، امر غیر لفظی است، اونجا ما عرضمون اینه که خیلی واضح نیست که مطلقا بگیم قرینیت موجود را با اصل نمیشه نفیش کرد.
اصلا میشه اونجاها که عمل بگیم اصل عدم لحاظ قرینیت این عمل خارجی در نظر شارع هست؟
حالا اگر اینم نگیم یعنی چرا؟ حالا یه چیزی شبیه اینو ما میخوایم بگیم،
باید شارع لحاظ کنیم،
شبیه اینو میخوایم بگیم، شبیه اینو میخوام بگم، همین رو ما میخوام دقت بکنید. نه دلیل عقلی اونا که در شک، اگر شک که در قرینیاتش داشته باشید اونم همینجور. ما عرضمون اینه که پس تا اینجا بحث اول رو خوب تو ذهنتون داشته باشید، صاحب کفایی و بزرگان همه میگن اگر شک که در وجود قرینه دارید اصل عدم است، اگر شک که در قرینیت امر موجود دارید اصل عدم نداریم. این نرخ شاه عباسی که تو اصول گفته شد. ما عرضمون این است که قرینیت موجودی که میگن اصل عدم قرینه است، این مطلقا اینطوری نیست که فرمودن. دو قسم داریم، یه قرینیت موجود لفظی است، یه وجود لفظی ما اینجا داریم نمیدونیم قرینه است یا نه. اونجا میگیم حالا اجالتا میگیم اصل عدم قرینه تو اونجاری نیست. یه قسم دوم داریم در قرینیت موجود که موجود لفظی نیست، موجود لبی است، غیر لفظی است، سیره است، چیزی از قبیل سیره است که لفظی نیست. در اینجا دقیقا اینطوره، ما الان خطاب داریم که احل الله البیع فاسألوا اهل الذکر و هاکذا، کثیری از ادله که همزمان اونجا سیره هم هست. سیره محدودتر از این شمول اینه، بگیم این سیره موجود شاید قرینه باشد بر محدود سازی اون و اینکه مولا بر اون اعتماد کرده. این محل بحثه، قرینیت موجود، نه موجود لفظی، موجود لبی و غیر لفظی. در اینجاها ممکنه ما بگیم که اصلا مقام تشریع و مقام مولویت مقامی است که میخواد عرض شود که خودش به عنوان خودش قاعده بسازد و بیان بکنه. اصل اینه، مگر اینکه احراز بکنی که نه او اینجا الان اعتماد کرده بر یک چیز غیر لفظی، بر قرینه لبیه. به عبارت دیگه قرینه لفظیه و لبیه فرق دارد. در مورد قرینه لفظیه اگر یه لفظی تو کار قرینیتش مشکوکه، اصل عدم قرینه عقلایی نیست. اما در قرائن محتمل غیر لفظی، قرائن لبی، ممکنه ما اینجا بگیم که مقام تشریع و مولویت و ضرب قانون مقام صدور الفاظ و خطابات شرعه و در این مقام گویا قرار او بر این است که به حواشی کار نداره، اونی که خودش میخواد همون رو میریزه در قالب لفظ به شما افاده میکنه.
چه فرق میکنه بین لفظ و غیر لفظ؟
برای اینکه لفظ از خود او صادر شده ولی این از خود او نیست. به عبارت دیگه شارع وقتی که میاد رو کرسی تشریع میشینه، قانونگذار میاد در مقام قانون، او همه فکرش رو میرزه تو این قالب. بله یه جاهایی میتونه در لبی خیلی واضحی به تکیه بکنه، ولی اصل اینه که بر الفاظ خود اعتماد داره. حالا من مثال بزنم برای اینکه کمی ذهنتون تقریر بشه، تقریر بشه. مذاکرات قانون اساسی، وقتی که قانون اساسی تصویب می شده چند جلد شما دیدید ماده به ماده قانون اساسی مذاکرات مفصل داره، آیه کی چی گفت، آیه کی چی گفت، آیه کی چی گفت، و اون مذاکرات مثل لبی الان اینجا لفظ اونجا حتی لفظ هم هست، ولی لفظ خارج از نطاق جعل اوست. اون چقدر میتونه قرینه باشه؟
قانون
آخری این الان اختلاف بین حقوقدان هست
از روح قانون.
آره.
آره.
ولی همونجا حالا من مثال میخوام بزنم، همونجا یه عده میگن قرینیت داره، میگن خیلی به اونا اعتماد میکنن برای حالا روح قانون و قرائن و امثال اینا. بعضی هم نه نقطه مقابل میگن قرینیتی نداره. چرا قرینیت نداره؟ میگه همه حرفا اونجا زده شد، ولی نهایتاً آقای بهشتی یه چیزی جمع کرد و تمام مقصود رو قرار بریزه توی الفاظ، به حیثی که اگر کل اون مذاکراتم محو بشه، حجت بین ما و حکومت، بین مردم و حکومت و حکومت و مردم، این الفاظیه که اینجا آمده. اونا یه چیزیست که حاشیه کاره. این حالا دارم مثال میزنم، ما این بحث ما نیست. مقام جعل و ضرب قانون مقامیه که هرچی بخواد تو الفاظ میاره. حالا لفظی آمد و نمیدونیم قرینه است یا نیست، خب این دیگه نمیشه احتجاج کرد. ولی اگه لفظی نیست، او در مقام ضرب قانونه، کی گفته که حالا به قول ایشون در مقام اینه که امضا بکنه؟ اصلا شو در مقام امضا نیست. اگه تو سیره عقلام نبود، او همینو میزن، حرفو میزن. مقام مولویت و تشریع و ضرب قانون مقامی است که همه فکر او را خود را جمع میکنه در اینکه این خطاب را صادر بکنه. این خطاب حجت ما اوست. البته راه بسته نیست، یه جاهای قرینه لبی واضحی وجود داره. نمیدونم یه قرائن غیر لفظی را ما نفی نمیکنیم، اونو قبول داریم، ولی میخوام بگیم دایره اون جایی است که مطمئن باشیم که این قرینه است. همین که اطمینان ندارید از عدم قرینیت او. این حرف جدید و شکل خاصیه که تکمیلش فردا دیگه.